جلسه حضور دارم. تبریک عرض میکنم عیال گذشته رو و عیان رو. انشاءالله که قدیری باشیم و پیرو راستین این امام امام. تشکر میکنم از عزیزان خودم در مجموعه جناب غلامی و جناب رضانی ها که مطالبی را ایراد کردن و همینطور از جناب آقای رحیمی مشاور و مدیر کل فراست مهم تشکر میکنم. البته نمیدونم حضور آقای مخفی از جنبه دفتر سیاسی یا ایشون هم عضو ائتلاف نمیدونم
دفتر سیاسی
توی انتصابات اصلا خیلی کنکاش نمیکنم. ما خودمون تشکر کنیم، تشکیلات کنیم، ساختار مهم اون بلاکایی است که از آقا فرمودن و آقای رئیس جمهور بلاک قرار دادن. بحث کارآمدی و در واقع توانمندی ملاک و معیار هست. خب این نکته رو اعضای گرامی ما اشاره کردن به اینکه خیلی دیر شده این جلسه. خب از یه جهت حق دارن، از یه جهت هم میخوام توضیح بدم که سومین جلسه هست که با عزیزانمون در شورای ائتلاف نشست داشتیم. خب دو نشست اون خیلی پیشتر بوده و با شورای مرکزی و سطح استان بود. حالا تشخیص برای بود که مثلا در سطح استان باشه. این شاید اولین جلسه بوده که عزیزانمون از شهرستان آمدن و این سومین جلسه است. خب ما با تشکلها، گروهها، اتشار و مجموعه های مختلفی جلسه داشتیم. دانشگاهیان، دانشجویان، فعالین اقتصادی، فعالین سیاسی، احزاب و تشکلهای انقلابی، خدمتون عرض بکنم، نشریات و خبرنگاران، روزنامه‌های انقلابی، منصوبات دولت، اینها جلسات متعددی بود. حداقل حاجی صادقیان میتونه گواهی بدن که چند جلسه رو ما با دوستان داشتیم.
جوانان و
دانشجویان. بله، خب حالا جلسات متعدد بوده ولی نمیدونم دیگه حالا به فراخور این مناسبت های جلسات رو داشتیم و بحث ها و صحبت ها زیاد شد. اون بیت الغزل در فاست ها و صحبت ها انتصابات، یعنی این انتصابات خیلی انتصاب و به صدا وسط مدیریتی خیلی مورد چالش و نقد هست که آقا ما این انتصاب رو داشتیم، این بحث بوده. من واقعا به تک تک دوستانمون که دغدغه‌مند هستن و نگران این موضوع هستن حق میدم و تشکرم میکنم ازشون. اگر هم قصور کوتاهی بوده مثلا یا انتصابی از ما انتصاب نابجایی بوده، هم من در واقع اول از پیشگاه خدای متعال، از پیشگاه خداوند متعال عذرخواهی میکنم و درخواست میکنم که من رو ببخش، چون بالاخره ما که عقل کل نیست. اما در هر انتصابی واقعا من سعی کردم که واقعا این عرض میکنم، نه از باب این که بخواب کنم مثلا در رفت شما، واقعا به این حجت شرعی برسیم که این فرد توانایی داره. یعنی مهمترین مؤلفه در کنار بحث تخصص، در کنار بحث تعهد، پاک دستی، فساد ستیزی، عدالت‌جوهری، بحث کارآمدی و توانایی فرده. چون ببین ممکنه مثلا فردی باشه بسیار سلامت، بسیار انقلابی، جوان، خوشفکر، سالم، فساد ستیز، ولی وقتی که نتواند گره‌گشایی بکنه از کار مردم، خب این میره و قفل میکنه و نمیتونه. ما به او هم خیانت کردیم اگر او رو بخوایم در صدر مجموعه بذاریم. باید این در بخشی قرار بگیری که بتواند تمرین بکنه، بتواند سعی و خطایی که داره اونجا کوشش بده. ما خوب داشتیم دیگه در طول این ایام عزیزان مدیرانی رو داشتیم به کارگیری کردیم، جوان انقلابی، خوشنام، خوب آوردیم گذاشتیم. وقتی که در عمل کار میکنه میبینیم که بالاخره یک اشکالات اساسی ایجاد میشه. برخوردم نکردیم، موضوع رو خیلی نرم و دوستانه گفتیم و سعی کردیم اصلاح کنیم. ولی واقعا ما چقدر فرصت داریم و چقدر وقت داریم؟ من خاطرم هست زمانی که مسئولیت دولت داشت جا بجا میشون مدت آمدنی فرمایش صحبت شد فرمودن که دولت خیلی فرصت نداره که با آزمون خطا کار رو پیش ببره و فرمودن که باید از جوانان استفاده کرد بعد در فرمایشات و یا فراز بعدی از فرمایشون فرمودن که منظورم از جوانی نیست که سنش کم باشه یه نفر مثل شهید سلیمانی از نظر من جوان چون مودی یک جوان رو داره کارآمدی یک جوان رو داره توانایی و انرژی و پتانسیل یک جوان رو داره این توضیحات رو حضرت آقا فرمود پس صرف سن و در واقع معیار صغر و یا کبر سن نیست بس مجموعه از همه این هاست ممکنه یک جوان باشه 22-23 ساله بسیار توانا، بسیار خوشبخت، بسیار لایق و کارآمد ممکنه یکی هم باشه مثلا در سن بازنشستگی هنوز کارایی و کارآمدی و توانایی لازم رو نداشته باشه اینها نمیتونه به صدا ناقض یک دیگر باشه ما باید هر فرد رو در ملاک و معیار خودش و ارزیابی خودش در اون جا و اون نقطه که میخوایم استفاده بکنیم ببینید من تجربه شخصی رو میخوام بگم هیچ بحثی رو نمیخوام خدای نکرده مطرح بکنم من کار خودم رو در حالا کار رسمی و مسئولیت رسمی رو با گزینه شروع کردم خب بعد از یه مدت در مجموعه سیاسی کار کردم بعد از گذشت مثلا نزدیک به 2 دهه تقریبا یا کمتر در حوزه انتصابات فرمانداران و بخشداران و معاونین سیاسی و استانداران در حوزه وزارت کشور بودیم ما روش ها و شیوه هایی رو در بحث انتصاب به کار میگیریم که ظرفیت سنجی بکنیم فردی اینی که من مثلا میدونه میخواد بیاد پیش من خیلی تنظیم میکنه رفتار خودش رو، گفتار خودش رو، اعمال خودش رو این ملاک نیست ما باید فرد رو در چالش‌های مختلف قرار بدیم که اون میزان سعیست رو تصمیم گیری و در مواقع بحرانی مواجهه او با شکست ها و ناکامی ها تقابل او با ناملایمات رو بسنجیم ما باید بسنجیم ما در سابقه کار داشتیم که من جایی فرموندار بودم 2 نفر قبل از من مثلا از یه دستگاهی اومده بود که همیشه در جنبه تحکم و اقتدار عمل میکنه پیرمردی اومده بود مشکل آب داشت مشکل چاه آب داشت پیرمرد واسه مشکلش توضیح بده خب آقا حوصله‌اش سر رفت چرا من از زیاد صحبت میکنم دارم مشکل اینو میگم شما حق نداری اینقدر صحبت کنی بابا پس برام کجا صحبت کنم با هر چه میخوای بری صحبت کنی بلند شد یه دونه گذاشت گوش پیرمرد همو هم باعث شد که ما عزلش کردیم یعنی همو حرکت در حالی که یکی از افرادی بود که بسیار در جایگاه بلند مرتبه بود در جایگاه خود شما حق ندارید حتی اگر اون پیرمرد اومد تو گوش شما زد شما باید بایستی و حرف رو گوش بدید چرا اون ارباب رجوع اسمش با خودشه شما باید گوش بدی به حرف اون شما باید او رو مجاب بکنی شما باید مسئله او رو حل کنی حتی یه موقع میبینی یه خواسته غیر قانونی داره شما باید حرفش گوش بدی با تأمل و حوصله حتی اگر خدای نکرده به شما حرف بدی هم زد شما حق نداری در جایگاه بود در اون جایگاه حق نداری بی حرمتی و بی احترام پس بنابراین ببینید اینو باید شما توجه داشته باشید که ما هر کسی که مراجعه بکنه مثلا بله در زمره اعداد افراد حزب الله انقلابی تمام ولی باید اون ویژگی های لازم رو برای انتصاب داشته باشه فلذا با همه اون ویژگی هایی که افراد مشخص شدن معرفی شدن من تک تک کسانی رو که خواستن انتصاب بشن رو ارزیابی کردم یه موقع افراد میان و یه ویژگی دارن میان سابقه خوب داره سبقه انقلابی داره برنامهش خوبه همه مسائل میاد موقعی که مسئولیت رو بهش میدن حکم رو بهش میدن میگیره دستش دیگه میره با خیال راحت یه صندلی میذاره میشینه حاضر نیست از محل کارش بیا بیرون. آقا قرار نبود شما بری اونجا بگیری بشینی، بلنشو حرکت کن. یه بار دو بار، یه موقع ببینی مثلا کارشکنی، یا یه موقع خلل در کار، یه موقع احتیاط بیش از حد. ببینید فرق بین ترس و احتیاط خیلی فرق به اصطلاح قابل ممیزی نیست. بعضی موقع فرق میاد، نمیخوای آقا فلان کار انجام بشه، این موضوع عامل منفعه است. ببینی نه، نشستی کنار و خیلی احتیاط میکنه، دو عافیت طلبه، تعارف نمیکنی. ببینید اصلا این نیست که بگیم خب حالا دیگه خودمون منصوبش کردیم دیگه، حالا ما خودمون دیگه باید تحملش کنیم تا 4 ساعت. اصلا یک ساعت هم تحملش نمیکنیم. اشاره کردن آقای و نمونه هم میدونید شما در هر رده، هر مسئولیت، هر جا که باشه جا به جاش میکنیم، تعارف هم دادیم به مردم، میگیم آقا ببخشید اصخایی میکنیم، ما در ارزیابی همون یه نکتش رو از ذهنمون مخفوط کنیم، ببخشید جا به جاش میکنیم. به مفاصل حاضر نیستیم که بخوایم یه هزینه سنگی رو دست مردم بگذاریم. چرا؟ چون خودمون ممکنه مثلا برامون سنگی بشه. اصلا مهم نیست. شخص آقای حضرت آیت الله رئیسی نیومده کسب آب بکنه، به حمد الله به لطف الهی و به یمن جمهوری اسلامی امام عزیزمون مقام معظم رهبری، ایشون اعتبار و آبروی بسیار بالایی داشتن و دارن. ایشون اومده این اعتبار و آبروشون در راه خدمت به مردم کمی دست گرفته. ما هم که عضوی از این دولت هستیم باید همینطور باشیم. ما نیومدیم برای خودمون کسب آب بکنیم، بعد از اینجا هم برای خودمون چشم انداز افقی ندیم، خب حالا اینجا تموم شد بریم یه جدی. نه، ما اومدیم اینجا تمام توان و کار بکنیم، خدمت افقی به مردم، ولو ای که مثلا یک هفته، یک ماه، یک سال، هر میزانی که رئیس دولت تشخیص داد، نظام و حاکمیت تشخیص داد، ما نوکر مردم هستیم و بیش از این هم برای خودمون شعنی قائل نیستیم و واقعا بالاترین افتخار هم برای ما این است که یک بسیجی هستیم، دو نوکر مردم. اینا رو شعار نمیدم واقعا، ببینید اینا رو واقعا شعار میدم به همه مقدسات قسم میخورم که اینا شعار نیست، اینا اون چیزیست که در کن رو بروی دولت گذاشته شد و کسانی که میخوان روی دولت کار کنن باید به اینها اعتقاد داشته باشن. کسی نباید از اینجا برای خودش بخواد نمدی درست کنه، باید آبروش رو کف دستش بگیره به مخلصانی کار کنه. هر چی هم بهش گفتن، ببینید خیلی از بحث ها و صحبت ها رو اشاره کردن، واقعا ما در مواجهه و مقابله با حملات و هجمات سعی کنیم که سکوت اختیار کنیم، مشکل نداره. بالاخره ما که از ائمه معصوم صلوات الله علیهم اجمعین که بالاتر نیستیم، ما خاک پای اونها هم نیستیم. چقدر مورد هجم و حمله قرار میگرفتن، ما که دیگه میگه حضرت موسی یه روز رفت کوه طور با خدا یه کاری بکن اینا پای سر من حرف نزنن. خداوند باری تعالی به حضرت موسی گفت بابا پای سر من هم حرف میزنن، تو چی میگی به من؟ این مردم پای سر من هم حرف میزنن. بعد از آن من اصحایی میکنم یه مقدار به اطاله کشید، بعضی از نکات رو اشاره میکنم. حالا آقای خلامی پای بابای رزانی هم یه مقدار از اون مثلا پاسخهایی که من لازم بود بدم و شاید به این شفافی و حضور نمیتونستم، دوستان زحمت کشیدن دستشون درد نکنه در بحث بانوان محترم. بحث عفاف و حجاب واقعا موضوعی هست که سازماندهی شده است و دشمن داره کار میکنه، بی حساب نیست. کسانی که روسری برمیدارن، ترک موتور میشینن، توی ماشین ها میشینن، نمیدونم سرگردانی میکنن، اینها همه حساب شده است. اینها در یک نقشه فرهنگی تقابلی با نظام ماست. ما که فرهنگمون عفاف و حجاب و دیانت و تقوا و تدین در اون موج میزنه، کسانی برنامه‌ریزی کردن که نظام رو دو قطبی کنن. انشاءالله موفق نمیشن، قطعا موفق نمیشن. شما ببینید در این فراخوان‌هایی که اعلام شده آقا بیه نه به حجاب اجباری، چند نفر واقعا اومدن توی فضای مجازی؟ شما ببینید ما 85 میلیون نصف که بانوان باشن، یه چیزی حدود میگه مثلا 40 میلیون نفر، حالا اون اطفال و نمیدونم کودکان و افراد سن بالا هم بزنید کنار، اصلا میگه 20 میلیون نفر حداقل. و از این 20 میلیون نفر 30 نفر 40 نفر مونده اصلا قابل اعتناد قابل تعامل نیست. دشمن روی اینها سرمایه گذاری کرده. ما خیلی باید با هوشیاری دنبال بکنیم، خیلی باید با برنامه و دقیق عمل بکنیم. اون چه که اشاره کردن خواهر محترمون خانم علیبخشی که چه اقداماتی انجام شد، ببینید ما جلسات شورای فرهنگ عمومی به ریاست حضرت آیت الله شهبانی رو جزء برنامه‌ای بود که عقب افتادش رو هم جبران کردیم. ما دو سه ماه هر هفته جلسه می‌گذاشتیم، سند فرهنگیمون رو در واقع تونستیم تکمیل کنیم و در حال تکمیل اون شالوده های اصلیش پایه‌گذاری شد. بحث سند قرآنی رو و احیانا کمک ها و اعتباراتی که میتونستیم برای انجام این ریل‌گذاری ها تخصیص داده بشه انجام شد و بخش هایش پایان سال پرداخت شد، مخصوصا در بحث تشکل های قرآنی و خیلی مهمه مباحث جلسات قرآنی. تشکیل دو جلسه قرارگاه افاق و حجاب استان با 8 کمیته تخصصی، خب آقای وزیر محترم کشور خیلی تاکید رو بحث همین قرارگاه افاق و حجاب داشتن. ستاد امر به معروف و نهی از منکر رو همین با حضور حضرت آیت الله شهبانی فکر کنم دو هفته پیش بود داشتیم و قرار شد یک سری اقدامات انجام بشه، مثلا در بحث طرزه پوشش های مناسب و اسلامی قرار شد یک نمایشگاه دائمی رو ما برپا بکنیم که بانوان محجبه ما برای تهیه البسه سرگردان نشن توی بازار، هر جا میرن لباس نامناسب باشه، بیاد اینها تشویق بشن، افرادی سرمایه گذاری بکنن، لباس های مناسب، چادر مناسب، پوشش مناسب، مبنای مناسب اینها عرضه بشه اونجا. هماهنگی و حمایت از برنامه های مردمی هفته افاق و حجاب توسط قرارگاه خاص اجتماع مردمی در پیاده رو بوعلی بود انجام شد و مراسم تقدیر از فعالان افاق و حجاب ما در ادارات کل داشتیم. بانوانی که در سطح ادارات افاق و حجاب مخصوصا حجاب رو خوب رعایت میکردن اینها رو جمع کردیم اینجا، تقدیر رو بهشون دادیم، تشویقشون کردیم که حدود فکر میکنم 60 نفر بودن و همینطور برای ادارات هم یک برنامه دقیق داریم که ما بایستی پادایش رو از خود سطح ادارات داشته باشیم، اما بایستی اینها به نحوی باشه که خدای نکرده به تقابل و دوشق شدن جامعه نینجامه. در بحث انتصابات هم باز یه نکته اشاره بکنم که چون به بحث شهرستان ها مربوطه این رو بگم، واقعا این رو میخوام هم محرمانه بگم، شما غریبه نیستی و هم حرف دل رو بند بزنه، واقعا بعضی از افراد و جریانات بالاخره صاحب قدرت هن و این کار ناپذیره. هر چقدر بگه آقا شما بیایید اینها رو عنوان بکنی مطرح بکنید، به هر شکل اینها صاحب رأی و نظر و تریبون هن، میرن اونجا و خب ممکنه انتصاب رو دیگه هدف نگیری، یه نقطه دیگه رو میگیریم. شما میدونید بالاخره دولت ما با هزاران هزار مشکل دولت رو تحویل گرفته، یکیش خالی بودن خزانه، یکیش خالی بودن خدمتون عرض بکنم انبارهای ذخایر استراتژیکمون، یکیش هزاران مسئله و مشکلی که گذاشتن. مگه خاطرتون نیست من اینو بارها عرض کردم تو جلسه شبی که ما اومدیم قرار بود معارفه ما رو آقای وزیر کشور انجام بده، جلو در همین استانداری قرار بود نانواها بیان و تحصن بکنن و اجازه ندن آقای وزیر بیان داخل استانداری و میگفتن که دولت به ما جفا کرده و قیمت نان رو افزایش نداده. آقا جاهای در واقع برادر عزیز بود اشاره کردن که شما اومدی 50% نان رو گرون کردی، جاهای صفایی که حضور دارن در جلسه، ببینید ما اجتناب ناپذیر بود، البته 50% به شکل گلوبال بین 30 تا مثلا 50% بود. خب اینا چند سال بود قیمت افزایش پیدا نکرده و واقعا حق طبیعی اینها بود و باید اضافه میشد. دستمزدشون در طی 2-3 سال هر کدوم 40% اضافه شده بود، هزینه هاشون اجاره های مغازه ها اضافه شده بود و قیمت نان رو به اعتبار اینکه فرق قیمت آرد افزایش پیدا نکرده ما ثابت نگه داشته بودن. خب دولت هم اومده بود دیدگاه دولت آقای روحانی بود که اجازه ندیم که این افزایش صورت بگیره بمونه، یه مشکل هم به دولت مشکلات دولت بعد اضافه بشه. خب این واقعا به ارث رسیده بود که ما بعدم گفتن که آقا از فردا شورای تامین تصویب کرده آب شهر همدان رو مثلا نصفی صبح قطع بشه نصفی بعد، گفتن خوبه دیگه حالا شبا بود حالا دیگه روزم قطع بشه. نمیشون این شرایط واقعا شما خودتون دیدید وقتی بحث موقع مرغ مطرح بود، موضوع نمیدونم کالاهای اساسی مطرح بود، واقعا چه وضعیتی داشت سطح کشور، ولی به همدل مدیریت شد هم پایین سال 1400 ما حتی تو روستاها میوه‌های قیمت میوه با قیمت‌های دولتی رو تا حتی روستاها بردیم، کالاهای اساسی بردیم. من یه نمونه میخوام به شما عرض بکنم، با کنترل‌ها و ضرایبی که به کار گرفتیم بالاخره ماهانه داره آمار تورم ارائه میشه دیگه، بانک مرکزی ارائه میکنه، خیلی مرکز آمار ارائه میکنه، این دو مرجع مرجعی نیست که بخواد به کسی تعارف داشته باشه. شما بررسی کنید، سرچ کنید، بیشترین تورم در بعضی از نقاط کشور و کمترین نقطه تورمی در استان ما بوده دیگه، چه پایان سال گذشته چه این چند ماه، یا سیوم بودیم یا سی ایکوم، یا سیوم یا سی ایکوم. یعنی به منزله این است که اگر در واقع تورم رو در کشور در نظر بگیری، بین مثلا 32 تا 40 مثلا 6 مثلا ما 32 بالاست، ولی خب به واسطه این مسائلی که جریان اقتصادی داره، که البته جریان اقتصادی ما یک جراحی اساسی و یک تخریب و بازسازی اساسی در حوزه اقتصادی باید انجام میشه، تا خب الان جامعه ما اون توان و ظرفیت این کارو نده. مثلا میگن آقا برفرض مثال یه نفر که میره عمل جراحی انجام باشه، یه جوان که باشه، جوان مثلا 24 5 ساله باشه، میگن آقا برو انجام بده، ولی وقتی شد یه پیرمرد مثلا 80 ساله، از 100 نفر تعهد میگیرن، میگه آقا اگه میگوشی رفت به ما ربطی نداره، تعهد بدید فلان شد. بعدش سیستم و ساختار اقتصادی ما بیماره، بیماریش هم مربوط به این 40 سال نیست، این 80 ساله که بیماره. یعنی خدا لعنت کنه نظام شاهنشاهی که این پایه و اساس غلط رو گذاشت، و ما درگیر شدیم سالهای بعد از انقلاب در بحث جنگ و مسائل بیرونی و نشد که این رو اساسی درستش بکنیم. فروپاشی و دوچاره خیلی با احتیاط، یعنی بایستی از این برد یه سری تربیتی ها، از یک سری بایستی ذرائع و سری آزمایشات انجام بشه. شما ببینید مثلا سال 96 به 96 این تدبیری که شد، ببینید چه ضربه مهلکی به اقتصاد ما وارد شد، یه بی تدبیری بزرگی که همه اقلام و اجناس 10 برابر شد. یعنی واقعا شما ببینید دیگه این اواخر شده مثلا 16 در تومن شده، مثلا چقدر نمیدونم سمن چقدر بود، سکه چقدر، سکه بود نیست، دلار چقدر بود، الان چقدر بود. اون تدبیری بزرگ باعث شد که اینا 10 برابر بشه و همه اینها به ارسیسی به این بود. بعد ازا بایستی بوسله کرد و با تدبیر جلو این ساختار و این سکون، و آقای دکتر رئیسی هم واقعا راهی نداشت جز اجرای این بحث و فشاری که داره وارد میشه، و ما برای استقلال خودمون و برای انتخاب مسیری که داشتیم که هیچگاه در این مسیر هم پشیمان نیستیم و حتما با صلابت و قدرت دنبال میکنیم، چرا که فلاح و صلاح رستگاری ما در ادامه این مسیر و پیروی از مقام معظم رهبری هست، باعث شده که ما به پیش بریم و انشالله و قطعا ما خواهیم توانست که بر اینها تفوق پیدا بکنیم، و امروز ما در سطح جهانی در قدرتی هستیم که تفوق ما و برتری ما بر اونها ثابت شده. من فرصت نیست واقعا این مطالبی که اشاره کردن عزیزانمون بتونم جواب بدم و مطالبی خودم دارم پاسخ بدم به شما، که همین رو میگم که یکی از معاون امنیتی وزیر کشور ما به یکی از کشورهای همسایه سفر کرد بود، ایشون گفت که از بعد به ورود من دیدم که این آقای افسر ارشد عکس من رو از جیبش در آورد و نشون خودم داد، که من به معاون امنیتی انتظامی ما یکی از افسران بلندپایه سپاه است که سردار است، میگفت عکس من رو با لباس به نشونم داد و من تشکر کردم ازش. میگفت در طی این روز مثلا چندین بار عکس رو به من نشون میداد، و بعضی جاها مثلا در رو خودش برای من باز میکرد، در ماشین. من بهش گفتم که شما لطف دارید، شما همتراز من از این کارو نکنید. گفت که ما برای شما خیلی احترام قائل هستیم، شما خیلی کشور قدرتمندی هستید، شما قدر خودتون رو باید بدونید. شما در دنیا در مقابل استقلال ایستادید، در مقابل امریکا ایستادید، امریکا جرأت نمیکنه به شما حرفی بزنه، اسرائیل اگر کوچکترین تعدی میکنه شما پاسخ میدید بهش، هیچکی جرأت نمیکنه، حتی روسیه جرأت نمیکنه با این همه قباحت و عظمت شما چه بکنه. شما ببینید الان پوتین چندمین بار میاد، امروز ساعت 5 وارد فرودگاه شد. دشمن از اون توان و اقتدار و بالندگی جمهوری و دشمن این رو نمیخواد، و دشمن میخواد ما درگیر بشیم، در مقابل هم بیستیم، ما رو درگیر مسائل بکنه. قبول دارم مشکل داریم واقعا در بحث معیشت، در بحث، اما این مشکلات در مقابل این داشته ها با همونی عرضه و بایستی صلابت و استادگی و پایمندی رو حفظ بکنیم، انشاءالله تفوق پیدا میکنیم. و من دوست دارم انشاءالله جلسات ما استمرار پیدا بکنه. خیلی از این موضوعاتی که اشاره کردید رو بایستی من توضیح بدم راجبشون که فرصت نشد، انشاءالله در این فرصت مناسب. اما راجب گندم و کشاورزی موضوع بسیار پایز اهمیته، برادرمون اشاره کردن، من پیگیری کردم از روزی که گندم تحویل داده شده بود از آقای راد، مدیر عامل محترم شرکت خدمات بازرگانی دولتی ایران. ایشون گفت در بحث اعتبار مشکلی بود و گفت، یعنی پیگیری ما جوری بود که لحظه گفت دیگه یک ساعت پیش چک ما امضا کردن. پیگیری لحظه ما شاید مثلا نه وقت بشه نه خیلی اختزا بکنی که پشت تلفون داره بگیم، ولی در جریان مسئله بودیم که گفت یک ساعت پیش تا برج یاس امضا کردم، بقیهش هم پیگیر هستیم. یعنی مرتب ما داریم پیگیری میکنیم. قیمت جهانی گندم هم خیلی رفت بالا ولی باز افت کرد. الان دیگه دلال و واسط اونها مثل اول دارشون صرف نمیکنه که میخواد بیان بگیرن جا به جا کنن و ببرن قاچاق بکنن. البته به صرفه هست ولی مثل اون اول نیست. قیمت جهانی هم داره تعدیل میشه. خدمتتون عرض بکنم که موضوع هزینه های برداشت کمباین رو هم باید حتما دنبال بکنیم. آقای غلامی حتما آقای پور مجاهد دنبال بکنن ببینیم که چرا این مسائل نمیده. اما همه گلایه های شما رو به جان میخریم، همه موارد که اشاره کردید با جان و دل میپذیریم و انشاءالله تلاش میکنیم که اینها برطرف بشه. و هم برادر عزیزم جناب آقای نباتی و هم جناب آقای بابایی و تک تک دوستان اشاراتی که داشتن واقعا در دوره ای از صلابت، اقتدار و استحکام هستیم که بایستی هم افزایی بکنیم و تلاش بکنیم. راجع به پارک علم و فناوری هم تلاش خوبی داره میشه، هم افزایی بشه در سطح استان، هم از جنبه در واقع امکاناتی که تخصیص داده میشه و هم حمایت هایی که میشه و هم افزایی که داریم بنیاد نخبگان رو و مجموعه دانشگاه ها رو و پارک علم و فناوری رو و مجموعه بالادستی در ریاست جمهوری، همه اینها رو ما کنار هم قرار دادیم که انشاءالله بتونیم و ظرفیت این مجموعه افزایش پیدا بکنه. در بحث دامداری خانگی که اشاره کردن آقای بابایی، ما الان با بنیاد مسکنی توافق رسیدیم که مساکن روستایی که ساخته میشه دو طبقه باشه، طبقه پیلوت یا هم کفش چند منظوره باشه برای بحث اشتغال اونها یا برای مباحث دامداری و مباحث اشتغال، که هم خانه و خانواده بی نیاز بشه، هم خانه مستحکم بشه در مقابل بلایای طبیعی، دوچار مشکل نشه در مقابل زلزله، دوچار مشکل نشه. اینها از برنامه‌هایی است که در این موضوع داریم. در بحث کشاورزی هم باز عرض می‌کنم که ما آب نداریم، وضعیت آب بسیار در مخاطر است، دیگه نمیتونیم برقابی، ما باید شیوه‌های نوین رو به کار بگیریم. وضعیت به گونه ایست در کشور که مقام معظم رهبری فرمودن دیگه باید بریم توی تغییر و بگونی کشت، حتی دیگه مصداق فرمودن تیش نیست بلزا. و ما میگیم در استان بحث خدمتون ارز میکنم زعفران که اصلا پایه و اساس اقتصاد ما در سالهای دیرین، سالهای شاید 100 سال قبلی 20 سال قبلی آسایی که جا مونده، مربوط به کشت زعفران هست در استان ما و در شهر ما، و باید بریم به سوی محصولات کم‌آب. از حوصله‌ای که به خرج دادید و کاری که فرمودید متشکرم. انشاءالله در این فرصت مناسب‌تری ما بتوانیم مباحثمون رو هم شما کامل‌تر بگید و هم ما از تک تک عزیزی که اظهار نظر کردن تشکر می‌کنم. از کسانی هم که فرصت نشد باز هم تشکر می‌کنم و انشاءالله در مجال بعدی انشاءالله در خدمت شما هستیم. این دولت متعلق به همه مردمه، هیچ حصر و حصاری و هیچ تفکیکی قائل نیست. بعضی از عزیزان به جهت اون تلاش ها و زحماتی که بیشتر بکشند قطعا مورد تقرب بیشتری هستند. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیم. خداوند در قرآن کریم فرموده کسانی که تلاش میکنند، کوشش میکنند و کسانی که میگیرند، میشینند و نق میزنند، خداوند بر اونها برتری داده. کسانی که تلاش کردند قطعا شما جزء مجاهدین و تلاشگران هستید. حتما بایستی به نظر شما، به خود شما اهمیت داده بشه و توجه بشه. باز هم عذرخواهی میکنم و باز هم تشکر. جلسه خاتمه میدیم به ذکر صلوات و سلام الله علیه
و سلم. آقای میخوان یه چیزی بکنم.